سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که در پوانتون نبراسکا در شهر اوماها در مورد پالیسی های کشورش در افغانستان و پیشرفت ها به اشتراک کننده ها معلومات داد و با پرسش های دشوار روبرو شد. تام ویست دیروز در توییتر نوشت که این نشست به دعوت شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان برگزار شده بود و در آن مواصلان، استادان، آگاهان و افغانها اشتراک داشتند. به گفته ویست در این نشست فرصت و زمینه مساعد شد تا اظهارات بسیاری ها را بشنود. سازمان صحی جهان WHO میگوید تا هنگامی بعد تلاش ها برای مبارزه با پولیو در افغانستان ادامه خواهد داد که این بیماری در این کشور کاملا محو شود. بخش افغانستان در WHO روز چهارشنبه در توییت گفت که با ریشه‌کن شدن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان یک گام دیگر به محو این پولیو نزدیک تر می شود. در حال حاضر علاوه بر افغانستان بیماری پولیو در پاکستان نیز وجود دارد. امسال 2 مورد فلج کودکان در افغانستان ثبت شده و آمار ثبت این بیماری در پاکستان به 20 مورد می رسد. سفیر قطر در کابل می گوید که کشورش می خواهد یک دفتر خیریه را برای کمک با کودکان یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بگشاید. بر اساس گزارش ها مبارک الخیارین دیروز در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که قطر برای گشایش این دفتر آماده است. از کشورهای اسلامی انتقادهای وجود دارد که در بحران بشری افغانستان کمترین کمک را در مقایسه با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و نیازمندان در افغانستان فراهم کردند. رئیس جمهور چین و صدراعظم پاکستان توافق کردند که پروژه بزرگ خط آهن را به زودی آغاز کنند. هزینه این پروژه 9.8 میلیارد دلار گفته شده است. بر اساس خبرنامه دفتر شهباز شریف صدراعظم پاکستان، هر دو رهبر دیروز در نشست مشترکشان در پکینگ روی پروژه مهم و استراتژیک به توافق رسیدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفته که خط آهنی که از کراچی تا پشاور ادامه می‌یابد، نوسازی می‌شود و با ریل سری مجهز خواهد شد. وزارت دفاع روسیه میگوید این کشور آماده است تا به توافق صادرات غله از اوکراین بازگردد. این وزارت دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت مسکو پس از آن به توافق رسید که در مورد مسئولیت دهلیز آبی تضمین‌های بسنده از کیف دریافت کرد. این اعلام در حال صورت میگیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای گشایش دهلیز آبی میانجیگری کرده بود به پارلمان کشورش گفت اوکراین بارگیری غله را پس از چاشت چهارشنبه از سر گرفت. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت انتظار می‌رود تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه در برابر تیم کشور میزبان استرالیا به میدان رود. این بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این دو بازی افغانستان بنابر بارندگی با آیرلند و نیوزیلند برگزار نشد و کرکت بازان افغان در دو بازی هم از انگلستان و سریلانکا شکست خوردند. در ادامه این رقابت ها قرار است امروز پاکستان در برابر آفریقای جنوبی به میدان رود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، سیگار میگوید که امریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 1.1 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده.
این کمک های استراری و یک بار مصرف است به خاطر رفع ضرورت آنی مردم. هیچ نوع ماهیت اقتصادی نداره که در دراز مدت اقتصاد افغانستان بیبود ببخشه.
یک مقام سازمان عفو بین الملل میگوید که رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان امید به عدالت را باز میگرداند.
با باور مشرا سارنوالان محکمه بین المللی جزایی نیاز دارند تا با استفاده از فرصت در مورد جنایت های جنگی انجام شده توسط تمامی جوانب در افغانستان تحقیق کنند.
و دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان 200 مورد آزار و اذیت خبرنگاران ثبت شده. خواست نهادهای حامی خبرنگاران چیست؟
نهی از سازمان ملل متحد و حکومت طالبان خواسته که برای جلوگیری از خشونت ها فراراه خبرنگاران اقدامات لازم را انجام دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی می رحمت صافی پیشکش می شود بپذیرید. امروز پنجشنبه 12 ماه عقرب سال 1401 خورشیدی و 3 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری به این کشور باقی مانده. در گزارش تازه سیگار آمده که امریکا در این مدت 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. در ادامه گفته شده که برای نخستین بار در تاریخ سیگار نتوانسته در مورد کمک‌ها با افغانستان به مردم و کنگرس امریکا حسابدهی دقیق کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش 3 ماهه‌اش ایالات متحده را بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری با مردم افغانستان دانسته است. در این گزارش آمده که کمک های 1.1 میلیارد دلاری در بخش بشری به مردم افغانستان کمک شده و هیچ پول برای برنامه های بازسازی این کشور اختصاص نیافته است. دلیل این عنوان شده که هماهنگی میان اداره های امریکایی وجود نداشته است. سیگار انتقادم کرده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و وزارت خزانه امریکا از همکاری با جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خودداری کردند. جان سوبکو از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم انتقاد کرده که تحقیق این نهاد را با برخی موانع روبرو کرده است. سوبکو در گزارش گفته که با وجود کمک‌های امریکا در امور بشری، وضعیت در افغانستان نگران کننده است. در گزارش تازه آمده که برای نخستین بار سیگار نتوانسته در مورد کمک‌ها در افغانستان به مردم و کنگرس امریکا حسابدهی دقیق کند. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در سال 2008 ایجاد شد تا در مورد کمک‌های نزدیک به 147 میلیارد دلاری ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تحقیق کند. در گزارش تازه سیگار به چالش‌های مختلف در افغانستان پرداخته شده، از جمله بحران بشری، وضعیت نگران کننده زنان و دختران، رسانه‌ها و رکود اقتصادی در این کشور. سیگار میگوید که از تابستان پارسال اقتصاد افغانستان 20% رکود داشته و اضافه از 700 هزار تن در این مدت بیکار شدند. به گونه مثال از رسانه ها یادآوری شده و در آن به نقل از خبرنگاران بدون مرز آمده است که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان 40% از رسانه ها و 60% از خبرنگارانش را از دست داده است. تنها شمار کارمندان رسانه‌ای که کارهایشان را در این مدت از دست دادند 6400 تن گفته شده است. از میان آنها 84%شان خبرنگاران زن عنوان شدند. اما بیشترین نگرانی باز هم در مورد اقتصاد افغانستان مطرح شده و در آن به نقل از آگاهان در انستیتوت صلح آمریکا آمده است که هیچ گونه روزنه ملاحظه نمی شود که اقتصاد افغانستان در آینده های نزدیک به آن حد برسد که پیش از سال 2021 قرار داشت.
ایالات متحده در گزارش تازه سیگار بزرگترین تمویل کننده امور بشری در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان خوانده شده. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به این باور است که کمک های بشری مهمن، اما به هیچ عنوان به گفته او حل کننده مشکل و بحران این کشور نیست. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که آیا واقعا امریکا در بیش از 14 ماه گذشته بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری در افغانستان بوده؟
گزارش سیگار در مورد وضعیت افغانستان در هر سی مورد تا جای زیاد درست است. وضعیت اقتصادی افغانستان بی‌نهایت خراب است و بزرگترین کمک کننده اضطراری که بر نجات مردم از گرسنگی و فقر است ایالات متحده آمریکا بوده در 14 ماه گذشته. و همچنان بسته های پول را که به بانک مرکزی طالبان تزریق میشه به خاطر جریان پول هم ایالات متحده آمریکا تقریبا 1270 میلیون دلار تا حال به حکومت طالبان تزریق کرده و این سبب شده که اونا مشکلات مالی خود تا حد زیادی رفع کنن و مسئله بیلانس اسعاری خود متوازن بسازن و قیمت افغانی رو در بازار حفظ بکنن. در غیر از او پول افغانی سقوط آزاد میکرد. البته بعد از ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا کمک کردن و کشورهای اروپای شرق و کشورهای اسلامی کمترین کمک به بحران بشری بر افغانستان انجام دادن.
خب آقای حافظی، آیا این کمک ها بر اقتصاد افغانستان مهم و حل کننده مشکلات است؟
خوشبختانه این کمک های اضطراری و یک بار مصرف است به خاطر رفع ضرورت آنی مردم. هیچ نوع ماهیت اقتصادی نداره که در دراز مدت اقتصاد افغانستان بیبود ببخشه و یک سرچشمه عایداتی بر مردم و دولت افغانستان به وجود بیاید و وقتی گپ ممکن است که سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت بگیره، جای کار ایجاد شود و در عرصه های انکشافی مانند صنایع، مانند مدرنیزاسیون زراعت و همچنان برای ساختن شهرهای ترانزیتی سرمایه‌گذاری های هنوف صورت بگیره و همچنان در بخش معدن. در این مورد تا حال هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط کمک‌های انسان دوستانه بوده و تقریبا افغانستان البته سالهای دراز به این طرف ولی مخصوصا در این 14 ماه گذشته به کشور گدایگر و محتاج و نیازمند کمک جامعه بین‌المللی تبدیل شده.
در نهایت اینستیتوت صلح آمریکا دورنمای اقتصاد افغانستان را خیلی شکننده عنوان میکنه و گفته که در کوتاه مدت چنین روزدنی به چشم نمیخوره که اقتصاد افغانستان به پیش از سال 2021 برسه. آیا فکر میکنین واقعا چنین است؟
ما برتون عرض کنم که در 2021 هم ما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی داشتیم و این رونقی که وجود داشت با کمک یارانه های سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا و متحدینش در ناتو و اتحادیه اروپا بود و وقتی که کمک ها قطع شد اقتصاد مصنوعی خود به خود فرو پاشید. او رونق اقتصادی مصنوعی که متکی به کمک خارجی بود او با قطع کمک های خارجی از بین رفت و وقتی دوباره پس احیا شده میتونه که باز هم کمک های سخاوتمندانه دنیا به افغانستان سرازیر شود، اما با تغییر شرایطی که صورت گرفته در شرایط فعلی دنیا اولویت های دیگه داره. در دنیا جنگ است. در این شرایط جنگی که اقتصاد همه دنیا صدمه دیده، توقع کمک های زیادی که به افغانستان صورت بگیره توقع اضافی است. به این خاطر تقاضا را که سازمان ملل متحد چندین بار برای کمک های فوری کرد تا حال کمتر از نصف امو تقاضا برآورده شده و نصف دیگه شکست برای افغانستان کمک نکده. بنابراین ملت ها نمیتونن از طریق گدایی برای همیشه زندگی کنن، باید برای ساختن اقتصاد خود اقدامات اساسی و مدون و منظم انجام بدن.
گفتگوی بود با آذرخش شاه‌حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان عفو بین الملل می‌گوید محکمه بین المللی جزایی با استفاده از فرصت در مورد هر گونه ادعاهای جرایم انجام شده از سوی تمامی جوانب در افغانستان تحقیق کند. پیش از این دیدبان حقوق بشر خواست مشابه را از محکمه جزایی بین المللی مطرح کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل در واکنش به آغاز تحقیق از سوی محکمه بین المللی جزایی گفته است مردم از مدتها در افغانستان در این انتظار بودند که عدالت در کشورشان برقرار شود. یمین مشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل دیروز گفت که انجام این گونه تحقیقات تا اندازه امیدواری را برای مردم ایجاد می کند که قربانی جنایت های به گفته او انجام شده از سوی طالبان و شبکه حقانی بودند. با باور مشرا سارنوالان محکمه بین المللی جزایی نیاز دارند تا با استفاده از فرصت در مورد جنایت های جنگی انجام شده توسط تمامی جوانب در افغانستان تحقیق کنند. ICC یعنی محکمه بین المللی جزایی که در هاگ مستقر است، دوشنبه اعلام کرد که این محکمه برای دفتر لوی سارنوال صلاحیت داده تا تحقیق در مورد جنایت ها و جرایم جنگی بر ضد بشریت در افغانستان را از سر گیرد. یمینی مشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته است با آغاز تحقیق نیاز است تا دفتر لوی سارنوالی بر همان راهبرد بازنگری کند که در مورد قربانیان مشخص غور میکند. با گفته مشرا پس از این مسئله بودجه نمیتواند توجیه شود، زیرا او به این باور است که پارسال با دفتر سارنوال محکمه بین المللی جزایی کمک‌های قابل توجه مالی صورت گرفته بنان یک مقدار از این پول باید برای تحقیق در مورد افغانستان اختصاص یابد. در 27 سپتامبر سال گذشته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی اعلام کرد که این محکمه برای تحقیق در مورد جرایم انجام شده از سوی طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش درخواست کرده و به بررسی جرایم ادعا شده که نیروهای آمریکایی و نظامیان حکومت پیشین افغانستان را متهم می کند اولویت می دهد. سپس در 31 اکتبر امسال قاضی های محکمه بین المللی جزایی به کریم خان اجازه دادند تا در مطابقت با درخواست سال 2017 تحقیقاتش را در مورد افغانستان دوباره از سر گیرد. اما پیوتر هوفمنسکی قاضی محکمه بین المللی جزایی روز دوشنبه گفت که تحقیق از سوی لوی سارنوالی این محکمه به جرایم انجام شده و یا ادعا شده توسط طالبان و گروه داعش تمرکز خواهد داشت. پیش از این دیدبان جهانی حقوق بشر هم از محکمه بین المللی جزایی خواسته بود تا در مورد تمامی جرایم انجام شده از سوی گروه ها و جوانب مختلف در افغانستان تحقیق کند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان گفته است با آغاز تحقیق در مورد جرایم ادعا شده در افغانستان از سوی محکمه بین المللی جزایی باید در مورد تمامی جوانب به شمول نیروهای آمریکایی رسیدگی جدی شود تا عدالت تامین و برقرار شود. محکمه بین المللی جزایی در سال 2002 میلادی ایجاد شد و در مورد جرایم جنگی در کشورهای مختلف که توانایی تحقیق یا اراده برای آن را ندارند بررسی ها را انجام می دهد. افغانستان در سال 2003 عضویت این محکمه را به دست آورد. سازمان عفو بین الملل می گوید که بر اساس قانون بین المللی برخی قضیه های جرمی انجام شده از سوی نیروهای پیشین امنیتی افغانستان، نظامیان آمریکایی و طالبان را مستند کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:48 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید افغانستان در رده چهارم کشورهای قرار دارد که در 10 سال گذشته افراد دخیل در پرونده قتل خبرنگاران در آنها بازداشت نشدند. در همین حال دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی در اعلامیه به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جنایات علیه خبرنگاران گفته که از سال 2001 150 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر دفتر ملل متحد در افغانستان گفته که از آگست پارسال 200 مورد آزار و اذیت خبرنگاران در این کشور ثبت شده. بیشتر در این گزارش.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در یافته‌های تازه‌اش به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جنایت علیه خبرنگاران گفته که افغانستان پس از سومالیا، سوریه، سودان جنوبی چهارمین کشور است که شمار زیاد از پرونده‌های قتل خبرنگاران در آن پیگیری نشده و عاملان این رویدادها همچنان آزادانه گشت و گذار می‌کنند. این کمیته بر بنیاد تحقیقاتی که از اول سپتامبر سال 2012 تا به 31 آگوست سال 2022 میلادی انجام داده میگوید که در این مدت عاملان قتل عبد خبرنگاران بازداشت نشده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت قانون سبب شده که افراد درگیر در پرونده قتل خبرنگاران گرفتار نشوند. عبدالقدیم ویار رئیس بخش بررسی و ارزیابی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان عوامل بازداشت نشدن عاملان قتل خبرنگاران را چنین بیان می‌کند:
لوی علتون همدغه دوه عوامل مهم آن این بود که در رویدادهای بزرگ امنیتی خبرنگاران کشته شدند و اینچنین یک آدرس مشخص نبود که آن را تعقیب و از او پرسیده شود. اگر خبرنگاران را به گونه هدفمند هم کشته باشند، این عمل از سوی شماری از گروه‌های مسلح شده که حکومت با آنان دسترسی نداشته است.
حکومت دسترسی ندارد.
آقای ویار میگوید در 10 سال گذشته حکومت‌ها در افغانستان در مورد تحقیق و گرفتاری عاملان این رویدادها تعهد محکم نداشتند. خبرنگاران افغان میگویند اگر پرونده قتل خبرنگاران به گونه درست بررسی نشود و عاملان آن گرفتار نشود، زمینه برای ادامه این گونه رویدادها فراهم خواهد شد. منصور نیکمل یک از خبرنگاران به رادیو آزادی میگوید:
به نظر من اگر پرونده قتل خبرنگاران بررسی نشود، سایر گروه ها فرصت می‌یابند که خبرنگاران را تهدید کنند و یا با آنان خشونت کنند.
دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یعنی نی هم روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که از سال 2001 تا اکنون 150 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شده است. نی همچنان گفته که در حال حاضر خبرنگاران با خشونت مواجه هستند و بارها تهدید شده اند. نی از سازمان ملل متحد و حکومت طالبان خواسته که برای جلوگیری از خشونت ها فراراه خبرنگاران اقدامات لازم را انجام دهند. از سوی دیگر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما هم در صفحه توییتر خود نوشته که از آگست سال 2021 میلادی تا به حال 200 رویداد آزار و اذیت خبرنگاران ثبت شده است. یونما گفته رسانه ها در افغانستان در خطر هستند و خواسته که همه باید به خاطر پایان دادن به مافیات جرایمی که در برابر خبرنگاران صورت میگیرد کمک کنند. حکومت طالبان در مورد خشونت های سر راه خبرنگاران و پرونده های کشتار خبرنگاران و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. شمار خشونت های صورت گرفته در برابر خبرنگاران و خواست ها برای جلوگیری از آن در حال مطرح می شود که خبرنگاران در افغانستان می گویند با گذشت هر روز فضای کاری برایشان تنگتر می شود و مشکلاتشان رو به افزایش است.
سازمان ملل متحد می گوید که رسانه ها در افغانستان در خطرند. این سازمان از ثبت ده ها مورد نقض حقوق بشری ژورنالیستان در این کشور خبر داده. برنامه در امواج آزادی این پنجشنبه به بحث در همین مورد اختصاص یافته. منتظر پیام هایتان از طریق شماره واتساپ ما هستیم: 0042-02-21-12-46-01.
هفت و 52 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید: facebook.com/azadiar.
بیشتر از خبر،
در یکی از دامنه کوههای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیادی از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند با وضعیت ناهنجار بسر می برند. بیشتر در این گزارش.
احمدالله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمدالله 40 ساله به رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتیشان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بیخانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل برده شد و ما بیبی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. دیده که آمدم دیگر چیزی بر ما نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه براتون بودم که پای پاک برده بود شد. دیگر من چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان می گویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیان که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت می کند.
اولاد مسلمان هستم ولی خدای پاک سر من می روز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفید و پیچ سفید و پیر جوان کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من 4 تا آشت ککای من، ولی از من خوار غریب و مسکین احتیاج جردم شهید امروز از ماستم.
زربیبی 48 ساله می گوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
120,000 پماد گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پا کا خریدم سیل برد. ده یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نمره بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
این حال دیگه ما از این دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه. تا بال خود ما دولت کمک نکده همیا قد ما کمک کنن کلده ما یک جا یک سرپناه بتن پشتوک پشتوک ما کل خونک میخوره خانهای ما را خونه میبینه کل آواره شده نه بخش ما ملک ما نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیشه ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما میگوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم. چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کنم تا ضروریت داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه. در کل چیز آدم ضروریت میداره. برای ما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. نه خیمه خوزمستان چی نمیشه. یعنی میالم که اصلا نمیتونه خونه کشاوش اشتکا کلش خونک میخوره جیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک ها صورت گرفته از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس های گرم و کیت های صحی و همتون سیر آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می شدن از او جاهایی یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و مشوره کردیم تا قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا با تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاربار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تأثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50,000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاینحل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
رفای ما رو با گوش جهانی هم برسان. مردم فاقه شده، مردم از زندگی سرزندگی سر شده. زنهای خانه می براید، نه نان هست، نه گوشت هست، نه پلو هست، نه چلو هست، هیچ چیز نیست، نه نباس هست، هیچ چیز نیست.
سلام با شما، هر تخاوتی سم. ما ایوان مادم که ما چی کنیم؟ انسان هستیم، نیستیم، چه رقم هستیم؟ ما قصی سا خدمت کردیم، از ما پیسه دارد و ما حق دارد ملکت اسلامی، غد اسلامی خود دولت کمون تخاوت میده، تخاوتش با وقت زمانش میده. امام زمستان از خونه ای چیز همیم، غیر یک دربار خدا دو تا کمپان خونه هم از خود ما نیست. همینه بس ما بگوید بران که بله ما جمع شد که هیچ چیز نداریم. کی تقاطی ما قیمون مردش با تمال شدیم. کی مسئله متقاطی بیچاره مسکین ادم شهید. این افتاد افت عمر مرز. خب ما خوش هست هم یک شعبه را جلو کردیم. زحمت کردم، تبزیر کردم. یک آنه ما خود نه سیاسیستم، نه پاسیستم، یک مزدور هستم که مشابه شما را من جلو میکنم، ما را میکشن، اما مزد ما را میدین یا نمیدین.
کلیتایی که میرسه، شیروها میرسه، سرگوه شیروها میکنه، اولی اگر رایش شو، یک شیروها لعقل پانچ کارت میگره، بعد از این غریبی غریب نمیرسه، به نفرهایی که بالاتر میرسه، به غریبی نمیرسه.
خودم
یک تن معلول
برای مستحقین نمیرسه، برای معلولین نمیرسه، برای کسایی که به حساب چیست اولیدار است، سرمایه‌دار است، پولدار است، برای همین مردم میرسد. برای شما از رادیو آزادی میتونیم سوال نره میرسد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21